خب به پایان فرصت برنامه امروز رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از هنرمندان ارجمند. نیکی کردن و نیکی کاری رو فراموش نکنید که بنی آدم اعضای یک پیکرند. به اتفاق دوستان و هنرمندان پیشکسوت برنامه
خدا نگهدار. همه دایی ها خداحافظ شما.
خدا نگهدار. مردان جان یک نفس با ما نشستیم، خانه بوی گل گرفت. برنامه هفت کوچه تموم شد.
خیلی ممنون. برنامه هفت کوچه، البته تکرار برنامه هفت کوچه رو تقدیم کردیم، امیدوارم پسندیده باشید. دعوت میکنم در ادامه بشنویم برنامه عزم راه رو.
عزم راه.
آغاز میکنیم با نام خدایی که مهربان است. سلام همراهان اندیشمند شبکه فرهنگ، با برنامه عزم راه همراه شماییم. این برنامه به فرازهایی از بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی میپردازد. ما در این برنامه همراه هستیم با آقای مهدی جمشیدی. ایشان نویسنده کتاب عزم راه و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستند. آقای جمشیدی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما سلام عرض میکنم و شنوندگان محترمتون، و خدا رو شاکرم که مجال دیگری دست داد تا نکاتی رو درباره کتاب عزم راه تقدیم شما و شنوندگان این برنامه کنم.
درود بر شما، متشکرم. در این برنامه هم همچون برنامه پیشین به موضوع اخلاق و معنویت و فرهنگ در بیانیه گام دوم انقلاب خواهیم پرداخت و از نویسنده محترم این کتاب خواهیم شنید. اگر موافق باشید به روال برنامه‌های پیشین چند خطی از متن بیانیه گام دوم انقلاب رو که در خصوص موضوع برنامه امروز یعنی اخلاق و معنویت و فرهنگ نگاشته شده برای شما عزیزان قرائت کنم. در پاره ای از بیانیه گام دوم انقلاب اینطور آمده: شعور معنوی و وجدان اخلاقی در جامعه هرچه بیشتر رشد کند برکات بیشتری به بار می آورد. این به گمان محتاج جهاد و تلاش است و این تلاش و جهاد بدون همراهی حکومت ها توفیق چندانی نخواهد یافت. اخلاق و معنویت البته با دستور و فرمان به دست نمی آید، پس حکومت ها نمی توانند آن را با قدرت قاهره ایجاد کنند. اما اولا خود باید منش و رفتار اخلاقی و معنوی داشته باشند و ثانیا زمینه را برای رواج آن در جامعه فراهم کنند و به نهادهای اجتماعی در این باره میدان دهند و کمک برسانند. با کانونهای ضد معنویت و اخلاق به شیوه معقول بستیزند و خلاصه اجازه ندهند که جهنمی ها مردم را با زور و فریب جهنمی کنند. بسیار خوب آقای جمشیدی، آنچه که از این فراز به ذهن آدمی متبادر میشه این هست که اساساً دولت اسلامی، دولتی که برگرفته از انقلاب اسلامی است، باید در پی رواج اخلاق و معنویت باشه، درسته؟
بله، این بخش دلالت صریحی بر این معنایی داره که شما اشاره کردید. ایشون میگه که شعور معنوی و وجدان اخلاقی باید در جامعه رشد کنه، اما رشد او بدون همراهی حکومت ها توفیق چندانی کسب نخواهد کرد. چرا؟ چرا حتما در برنامه رشد معنوی و اخلاقی در جامعه همراهی حکومت لازمه؟ این همراهی چه ضرورتی وجود داره؟ خب به نظرم واضح هست که خود جامعه امکانها و مقدورات کافی برای بست اخلاق و معنویت در جامعه رو نداره و حتما نیازمند هست که ساختار بودجه و امکانات و ساختارهای متنوع خودش رو در اختیار اخلاق و معنویت قرار بده. یعنی این امری نیست که به تنهایی از عرصه عمومی ساخته باشه. عرصه عمومی بخشی از بار رو میتونه برداره، ولی توانمند در برداشتن همه این بار نیست. به خاطر همین رهبر انقلاب میگه بدون همراهی حکومت ها توفیق چندانی کسب نخواهد کرد، یعنی امر ناتمام خواهد موند. اصلا یکی از دلایلی هم که برای اثبات حکومت دینی قائم میشه این هست که گفته میشود چون تحقق بسیاری از ارزش ها متوقف بر در دست داشتن دولت و حاکمیت است، یعنی امکانهایی رو نیاز دارد از جنس امکانهای حاکمیتی.
بله همینطوره.
خب پس اگه او در میان نباشه نمیتوانه. نمیتواند جامعه یعنی امکان تحقق کامل یا بیشینه رو نداره.
بله.
پس جامعه میتواند کار انجام بده، منتها توفیق چندانی رو به دست نخواهد آورد. اینجا در واقع ایشون داره مسئولیتهایی رو متوجه حاکمیت میکنه و متوجه دولت، که شما نمیتوانید نسبت به عالم ارزش ها بی‌طرف و بی‌جهت و خونسا باشید. مسئولیت دارید. مسئولیت دارید و اگر حکومت همراهی نکنه، جامعه آنگونه که باید به سمت اخلاق و ارزش ها پیش نخواهد رفت.
آیا این موضوع این تصور رو ایجاد نمی‌کنه که دخالت دولت ممکنه به نوعی فرهنگ رو تحمیل کنه به جامعه؟
خب این در همین فراز بعدی هم این نکته که شما اشاره کردید اومده و ایشون تصریح میکنه که اینکه حاکمیت و دولت بخواهد در فرهنگ دخالت کنه منظور این نیست که ما میخواهیم با فرمان و دستور نوع خاصی از فرهنگ رو حاکم کنیم. در واقع مقصود به کارگیری زور نیست، بلکه زمین سازی است. زمین سازی است نه زور.
بله.
یه موقعی حاکمیت میخواد با قوه قهریه فرهنگی رو اعمال بکنه، خب مشخصه که اون امر تحقق پیدا نمی‌کنه. یعنی اگر برخورد آمرانه و از موضع بالا و تحکم‌آمیز با امر فرهنگی حاکمیت داشته باشه مردم نمی‌پذیرن. امر روشن تجربه‌های تاریخی متنوع هم حاکی از همین امره.
بله.
اما اینکه تنها نوع دخالت حاکمیت در امر فرهنگی فقط همین صورته، یعنی دولت اگر بخواهد کار فرهنگ کند حتما زور و تحمیل و اجبار و اکراه باید به کار ببره، یا نه میتونه انواعی داشته باشه. یکی از اونها همین کارهای فرهنگی نرم و شناختی است، در واقع شناخت درمانی اجتماعی است.
بله.
این از قبیل زمینه سازی میشه، این مانعی نداره، خیلی از دولت ها هم انجام میدن حتی سکولار، یعنی زمینه سازی میکنن. پس این که بگیم دولت فقط از قوه قهریه استفاده میکنه، پس اگر فرهنگ رو یا بخشی از فرهنگ رو به دولت حاکمیت بسپاریم او میخواد از قوه قهریه استفاده بکنه و اصلا ذات فرهنگ با این دوتا ناهمگونه، مغالطه بیش نیست. چون همواره این گونه نیست که دولت باید از قوه قهریه استفاده بکند. نه، زور بخشیش، بخشی از اعمال حاکمیته، بخشی دیگه زمین سازیه. و در اینجا چون داریم از فرهنگ صحبت میکنیم طبیعتاً زمینه سازی تقدم داره و امر اصیل هست.
بسیار عالی، از شما متشکرم. لطفا همچنان با ما باشید در ایستگاه فرهنگ، موج اف ام ردیف 106. برنامه عزم راه از گروه کتاب پیشکش شما میشود. تأملات فرهنگی درباره بیانیه گام دوم انقلاب. برای همه چیز می توان طول عمر مفید و تاریخ مصرف فرض کرد، اما شعارهای جهانی این انقلاب دینی از این قاعده مستثناست. آنها هرگز بی مصرف و بی فایده نخواهند شد، زیرا فطرت بشر در همه عصرها با آن سرشت است.
ای جان و ای جانان من، ای عشق جاویدان من، نامت تنین انداز شد ایران من، ایران من. تاریخ از روز ازل شعری که میخواند توی، آن سوی برد و باخت ها نامی که میماند توی.
در این برنامه با نویسنده محترم کتاب عزم راه همراه هستیم. عزم راه تأملاتی فرهنگی درباره بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است. آقای جمشیدی، در چند خطی که در ابتدای این برنامه برای دوستان قرائت کردم این نکته به چشمم خورد که اینکه حکومت‌ها و دولت‌ها بخوان برای ترویج اخلاق و معنویت فعال کنن منوط به این هست که خودشون اخلاق مدار باشن و منش معنوی داشته باشن. اگر اینطور هست لطفاً بفرمایید که چرا این مسئله مطرح شده؟ فکر می‌کنید که در واقع اخلاق مداری حکومت‌ها و دولت مردان بر لایه‌های اجتماعی و مردم چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
در واقع رهبر انقلاب قائل به دو نوع مدخلیت دولت در فرهنگ هستن. یه نوع سیاست‌های فرهنگی دولت‌ها که از نوع زمینه‌سازی باید باشه نه زور، و یکی دیگه عبارت هست از رفتارهای خود حاکمان نه سیاست‌هاشون. رفتارهای اونها به عنوان خواص سیاسی روی جامعه تأثیر میگذاره.
بله.
یک نگاهی داره رهبر انقلاب در مورد مناسبات اجتماعی. ایشون معتقد است که جامعه مرکب است از عوام و خواص. عوام دنبال روی خواصه. حالا این خواص که میگیم نخبگان، برگزیدگان، سرآمدان، تعبیر غربیش هم که میدانید سلبریتی ها، اینا خط میدن، جهت میدن، معنا میدن، تفسیر میکنند و جامعه رو به دنبال خودشون میکشونن. یعنی جامعه متأثر از این هاست.
بله.
نخبگان و خواص قدرت اثرگذاری رو جامعه رو داره. خب از جمله خواص مؤثر همین حاکمان هستن، یعنی دولت مردان. نوع رفتار اینها بخشای عمده ای سرازیر میشه رو جامعه. بله. مثلا اشرافیگری. اشرافیگری چند نوع آفت داره. یه نوع این هست که اسراف هست، یه نوع این است که اگر در عرصه حاکمیت اشرافیگری وجود داشته باشه، خب این اشرافیگری از نوعی بیت الماله، و یه اشکال سوم این هست که مردم هم میآموزند رفتار اشرافیگرانه را نسبت به حاکمیت. یعنی وقتی میبینن حاکمان این گونند و شکاف بین حرف و عمل وجود دارد، این رفتار ناسباب فرهنگی در جامعه هم بست پیدا میکنه. پس بنابراین این یه سازوکار دومیست.
بله.
نسبت به اون سازوکار اولی که عرض کردم.
بسیار خوب. بنابراین در بیانیه گام دوم انقلاب به نوعی میشه گفت که برای دولت اسلامی، برای دولت مردان و حکومت اسلامی تکالیف فرهنگی معین شده. بفرمایید که این تکالیف فرهنگی دولت اسلامی سلبیه یا ایجابی، از چه جنسیه؟
خب اون فرازهایی که خوندیم در باب اخلاق و معنویت بود، بخشایی از او بله کاملا و صراحتا نشان میداد که رهبر انقلاب معتقد است که دولت باید در امر فرهنگی مداخله بکنه و جز تکالیف و وظایفش هست، بلکه اصلا میتوان گفت شاید یکی از عمده ترین وظایف او این باشه. خب اما میشه در مورد سازوکار او هم سوال پرسید.
بله.
آیا فقط از نوع سلب و بازداشتن و مانعیت و جلوگیری هست؟ یا نه ترغیب و تشویق و ایجاب و اثبات هم هست؟ یعنی فقط سلسله ای از نبایدهای فرهنگی است یا مشتمل بر بایدهای فرهنگی نیز هست؟ مطالعه بقیه نظرات رهبر انقلاب نشون میده که ایشان معتقد است که اگرچه تکالیف مشتمل بر امور سلبی هم هست، منتها امور ایجابی تقدم داره. مثل فرض بفرمایید، حالا اگر بگید مصداقی بده، چون امور سلبی که مشخصه ممنوعیت ها و محدودیت ها و محذوریت هاست، امور ایجابی از قبیل الگوسازی ها و اسوه پردازی هاست. یعنی کار فرهنگی ایجابی است، نشر ارزش هاست، مستقر کردن نظم قدسی و ملکوتی در جامعه و در متن ساختار هاست. کارهای بله. ایجابی از این قبیله.
بله.
پس بنابراین دولت اسلامی از هر دو سازوکار استفاده میکنه، با این توضیح که سازوکار ایجابی تقدم داره و اصالت داره و او فرده.
بسیار عالی. در این بخش از برنامه عزم راه با هم صحبت‌های آقای محمد رسول طبیعی کارشناس فرهنگی رو درباره فصل هشتم کتاب عزم راه میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد رسول طبیعی هستم، کارشناس و پژوهشگر حوزه کتابشناسی. در فصل هشتم کتاب عزم راه موضوع اقتصاد محور بحث قرار گرفته. و ابتدا مؤلف این مسئله رو مطرح کرده که اقتصاد در جامعه اسلامی هدف نیست بلکه وسیله هست، هرچند که قدرت اقتصادی موجب برطرف شدن سلطه، نفوذ و دخالت بیگانه ها میشه و فقر و غنا در مادیات و معنویات انسان تأثیر شگرف داره، اما با این حال اقتصاد در جامعه اسلامی وسیله است و نه هدف. لذا دولت اسلامی باید به گشایش و رونق اقتصادی جامعه اهتمام ببرزه و تنگ دستی معیشتی مردم رو برطرف کنه تا زمینه برای وصول فرد و جامعه به تعالی معنوی و اخلاقی فراهم بشه و نهایتاً ارزش‌های عالی دینی حکم فرما بشه. در قسمت بعدی مؤلف مسئله‌ای رو مطرح کرده که خب قابل نقد هست، اونم این که ایشون ضعف‌های مدیریتی رو علت العلل چالش‌های اقتصادی دونسته، در صورتی که خب به این شکل نیست و وقتی ما بررسی می‌کنیم می‌بینیم خود ضعف‌های مدیریتی دلایل و علل دیگه‌ای داره، مثل اینکه به هر حال توی این چند دهه کمتر به موضوع تربیت مدیران به ویژه مدیران اقتصادی پرداخته شده و از طرف دیگه به هر حال این مدیران منصوبین دولت‌ها هستند و دولت‌ها توسط مردم انتخاب شدن و چرایی این انتخاب‌ها توسط مردم به موضوع فرهنگ سیاسی، جامعه پذیری و جامعه شناسی سیاسی و اینها برمیگرده، پس میبینیم که دلایل دیگه هم وجود داره و طبیعتاً ضعف‌های مدیریتی خودش نمیتونه علت العلل این چالش ها باشه، بلکه ضعف‌های مدیریتی یکی از دلایل وضعیت اقتصادی فعلی هست که به هر حال وضعیت مناسبی نیست. بعد هم اقتصاد مقاومتی رو به عنوان راه حل وضعیت فعلی در عرصه به ویژه اقتصادی معرفی کردن، که البته این نکته هم باید عرض بشه که اقتصاد مقاومتی با همه مؤلفه های درست و صحیح و اصولی که داره متاسفانه درست برای مردم تبیین نشد و به ویژه از طریق رسانه ملی اونطوری که باید این موضوع برای مردم تجزیه و تحلیل نشد، لذا مردم هم اونطور که بایسته و شایسته بود پای این قضیه نیومدن. بعد دوباره یک مسئله چالش برانگیزی مطرح میشه پیرامون بحث عدالت و فساد ستیزی، که مؤلف معتقدن که کارنامه انقلاب درباره عدالت و فساد ستیزی کامیابه. اینکه کارهای زیادی در این زمینه صورت گرفته حرف درستیه، ولی سوالات و ابهامات زیادی هم وجود داره. اگر دقت کنید، اگر ما مثلا این چند سال گذشته رو بخوایم چشم پوشی کنیم، قبل از اون ما خیلی شرایط خوبی در این عرصه نداشتیم و بارها و بارها حتی توسط خود رهبری گله صورت گرفت و در جلسات عمومی و در سخنرانی ها به این موضوع پرداختن و بیان کردن که به هر حال در این زمینه باید با ام الفساد ها و اون دانه درشت ها مبارزه و مقابله بشه، که خب این نشانگر این بوده که به هر حال اونطوری که باید و شاید دستگاه قضایی یا قوه مقننه یا قوه مجریه به وظایف خودشون در این قضیه عمل نکردن. لذا ما اگر بخوایم دقیق تر در این موضوع صحبت کنیم، میتونیم بیایم تقسیم بندی حتی زمانی داشته باشیم که در این حدود 4 دهه پس از انقلاب در کدوم دوره ها در قوای مختلف نظام جمهوری اسلامی با موضوع عدالت گستری و فساد ستیزی عمل کرده خوبی صورت گرفته و در چه دوره های عمل کرده خوبی صورت نگرفته. بعد هم مجموعه جوان مؤمن و دانا رو به عنوان دولت مردان گام دوم معرفی کرده، که این حرف درستیه، ولی اون نکته‌ای که در تقریبا اوایل بحثم عرض کردم که به هر حال ما در بحث تربیت نیرو و کادرسازی اونطوری که بایسته بوده عمل نکردیم و مقفول مونده، اینجا هم میتونه به هر حال یه جورایی پاشنه آشیل ما باشه، ولی امیدوارم که این مسئله بیشتر مورد توجه قرار بگیره تا بشه از توان و انگیزه جوانها در گام دوم انقلاب در کنار تجربه و مشاوره انسانهای قدیمی تر و با تجربه تر استفاده کرد.
صحبت‌های محمد رسول تبیک، کارشناس فرهنگی، رو درباره فصلی از کتاب عزم راه با هم شنیدیم و حالا همچنان در کنار شماییم با ادامه برنامه.
عزم راه. بررسی گام دوم انقلاب در عزم راه.
آقای مهدی جمشیدی، نویسنده و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کارشناس و مهمان محترم این برنامه هستند. آقای جمشیدی، بفرمایید که بنابر آنچه که در بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب مطرح کردند، سیاست‌های حمایتی دولت اسلامی در حوزه فرهنگ چطور باید باشه؟
خب عرض کردیم که دولت دینی بایستی سیاست‌های متنوعی رو در حوزه فرهنگ به اجرا بگذاره. یکی از اون قسم سیاست‌ها سیاست‌های حمایتی است. سیاست‌های نظارتی هست، حمایتی هست، بازدارنده هست. از جمله سیاست‌های حمایتی است. اینجا دو تا نظر مطرح میشه. یه نظر این هست که آیا دولت بایستی از همه جریان‌ها و نیروهای فرهنگی حمایت بکنه یا باید از بخش‌هایی از جریان‌ها و نیروهای فرهنگی حمایت بکنه؟ این واقعا یه مسئله به نظرم جدی هست. بله. و مناقشه برانگیزه. بعضی‌ها در دولت‌های گذشته معتقد بودن که ما باید همه سلایق فرهنگی رو پوشش بدیم، یعنی از همه دفاع کنیم، به همه بودجه و سوبسید و امکانات بدیم، هم علی‌السویه و برابر. یه نگاه دیگه میگوید نه، عدالت در اینجا اختزاش این هست که به جریان‌های همسو و هماهنگ و دینی و جریاناتی که با هویت اسلامی ایرانی ما سازگار هستن رسید و از اونها حمایت جدی کرد. بقیه فقط در حد امنیت و آزادی عملشون کفایت میکنه. یعنی نظر دوم رو دارن توضیح میدم. یعنی در نگاه دوم، اگرچه اغلب یا همه نیروها و جریانهای فرهنگی در بستر جامعه امکان فعالیت دارن، نباید محدودیت ایجاد کرد، اما حمایت یه امر دیگه ای هست.
بله.
آیا باید حمایت هم بشوند یا نه فقط امکان فراهم میشه شما فعالی؟ ولی اینکه ما از بودجه عمومی صرف اموری بکنیم که مغایر با هویت اسلامی ایرانی اونو معقول نیست. این نگاه دومه.
بله.
نگاه رهبر انقلاب مبتنی بر این نگاه دومه، یعنی ایشون چشم‌اندازی که انتخاب کردن این هست که خب بله، ما یک روایت جدی و بنیادین از قلمرو آزادی داریم، معتقدیم که تضارب آرا و عقول باید صورت بگیره، هر کس هر نظری داره باید بتواند بیان بکند، منتها اینکه ساختار سیاسی نباید بی‌طرف و بی‌جهت باشه. چون قبلا گفتیم، در برنامه قبل گفتیم که در عالم فرهنگی هم حق و باطل، صدق و کذب، راست و ناراست، درست و غلط راه داره. اگر اینطوره، پس بنابراین حکومت هم که برای ترویج ارزش‌ها مستقر شده، اون نمیتونه بی‌طرف باشه، او باید از حق دفاع بکنه. خب پس باطل بر دهانش مهر دوخته بشه، مهر زده بشه، دهانش دوخته بشه، سلب و نفع در بیاره؟ نه، امر باطل هم میتواند اظهار وجود کنه. اصلا در تجلی باطل است که حق هم متجلی میشود. یعنی اینطور نیست که جامعه به صورت مکانیکی همه معتقد و مؤمن و همسو و اینها، نه، نباید انسداد ایجاد کرد. اون تضارب آرا و عقول وقتی است که آرا و عقول متنوع باشن، وقتی یه نواخت باشن دیگه تضاربی وجود نداره. که تضارب یعنی کشمکش. بحث ما بر سر سلب آزادی نیست، یعنی نگاه رهبر انقلاب این نیست که آزادی سلب. امکانهای حکومت باید در اختیار چه جریانی قرار بگیرد؟ آیا حکومت باید سوگیرانه و جانبدارانه برخورد بکند یا نه؟ اگه بی‌هویت هست، اگه شخصیت فکری و معنوی ندارد، خب بله، همه جریانات براش علی‌السویه‌اند. اگر دارد دیگه اینطور نیست که دارد، یعنی دولت اسلامی براش جهتگیری اسلامی اصالت داره.
بله.
بر همین اساس هم حرکت میکنه. بخاطر همین ایشون معتقده که حمایت‌های حاکمیتی باید از جریان‌های همسو و هماهنگ، به اونها باید تعلق بگیره.
بسیار عالی، متشکرم. لطفاً با دقایق پایانی این برنامه عزم راه هم همدل و همراه باشید. ما در این برنامه به فراسایی از بیانیه گام دوم انقلاب می‌پردازیم و در یکی دو برنامه اخیر بیشتر تأملات فرهنگی این بیانیه رو مورد توجه قرار دادیم. آقای جمشیدی، پرسش آخر من در این برنامه با توجه به زمان اندکی که در اختیار داریم این هست که در زمینه فرهنگی تفاوت یک دولت اسلامی و یک دولت سکولار در چیه؟
فکر میکنم به صورت غیر مستقیم و تلویحاً یه نکاتی رو در حواشی گفتم، حالا شاید الان بتوانم دستبندی تر سخن بگم. بله. ببینید، دولت دینی دولتی است که فقط مدیران و کارگزارانش متدینن، یا نه اون دیانت در ساختار و سیاست ها هم دخالت پیدا کرده.
بله.
یعنی حکومت دینی حکومت مؤمنان است یا حکومت سیاست های دینی است؟ خب این که بگیم حکومت مؤمنان است چه فرقی نداره؟ ممکنه، یعنی با دولت سکولاریش تفاوتی نداره، ممکنه یک رئیس جمهور غربی مسیحی معتقدی هم باشه اما قائل به جدایی دین از سیاست و سکولاریسم باشه و شخصیت مسیحی خودش رو در هیچ کدوم از سیاست‌ها و انتخاب‌ها و تصمیم‌گیری‌هاش دخالت نده، او میشه سکولار. خب بنابراین ما نمیتوانیم اینطور ادعا بکنیم که حکومت دینی حکومت مؤمنان است. نه، حکومت دینی حکومت سیاست‌های مؤمنان است.
بله.
او باید در این راه پیدا کنه.
بله.
چه تفاوتی داره تو شخصیت فردی دینی باشد یا نباشد؟ وقتی قرار نیست دخالت کنه در سیاست ها و اخلاق و رفتار و منش و مواجهت با مردم، در عمل وقتی تأثیری نداره، دیانت شخصی تو پس ارزشی هم نداره.
بله.
بنابراین حکومت دینی حکومت سیاست، حاکمیت سیاست های مؤمنانه بر جامعه هست. خب
بله.
اگر این رو در نظر بگیریم که گویا نگاه رهبر انقلابم با همین تعبیر هم داستان و همسو و موافق هست، می توانیم از این گفته نتیجه گیری کنیم که یکی از اساسی ترین مسئولیت های حکومت دینی مسئولیت در حوزه فرهنگ است، برخلاف دولت سکولار که نسبت به فرهنگ بی اعتناه. شما در کشورهای غربی مشاهده می کنید دیگه، مثلا می بینید که همجنسگرایی رسمیت پیدا می کنه. خب حالا یه سوال میشه، واقعا این عمل شنی با فطرت با طینت انسان سازگار هست نیست؟ دولت باید بازدارندگی ایجاد بکند نکند و هر رفتارهای غیر اخلاقی دیگه‌ای که وجود داره؟ دولت به صرف این که تقاضای اجتماعی برای امری وجود داشته باشه از اون حمایت میکنه و آزادی و امنیت رو در اون حوزه تأمین میکنه. حق چیز باطل چیز، حق و باطل وجود نداره. حق و باطل مولود انتخاب‌های خود ماست. آنچه که اکثریت بپسندن همون حق و درست است. یعنی حق یه امر برساخته و بیرونیه، هیچ امر تکوینی و ذاتی نداریم که بر اساس او استناد کنیم بگیم این درست است این غلط است. پس انتخاب‌های ما حق و باطل رو می‌سازن، لازم نیست ما خودمون رو با حق و باطل فرهنگی تطبیق بدیم.
بله.
اما در دولت اسلامی این نگاه نیست، میگه حق و باطل‌هایی وجود داره که خدا تشریع کرده، جعل کرده، وضع کرده، ما باید خودمون رو با اونها هماهنگ بکنیم.
بسیار عالی. از شما خیلی متشکرم آقای جمشیدی، براتون آرزوی موفقیت دارم. فرصت ما در این برنامه تمام شد، انشاءالله در برنامه‌های آینده هم در خدمت شما خواهیم بود.
منم از شما تشکر میکنم، امیدوارم اون چه که گفتی